شما فرانسوی بودین از اینکه دوست شما باشم خیلی هستم، خیلی خوشبخت می‌شدم. بله. پیر که با صدای ظریف و شتاب زده ای صحبت می‌کرد ادامه داد، ولی فرق می‌کنه. چرا؟ سرباز پیر را با مهربانی مینگریست و گفت، مردان فرانسه و همه کشورها می توانند در خارج از جنگ و حتی در زمان جنگ دوست هم باشند، البته اگر احساسات مشترکی هم داشته باشند. اینطور فکر میکنین؟ مطمئنم. آلمانی لبخند غمگینی زد. بعدها شاید تو هم همینطور فکر کنی. ولی پیر دیگر گوش نمیکرد، فقط فکر میکرد. من به خاطر همه چیز از شما تشکر میکنم. همه چیز، میشنوین؟ سرباز دستش رو روی شانه او گذاشت و در حالی که موهای او را نوازش میکرد گفت، من هم همینطور. از تو به خاطر دوستیت تشکر میکنم و به خاطر سخنانت. به امید دیدار و فراموش نکن که همیشه دریا را دوست داشته باشی. او بزرگ است و هرگز به آنهایی که دوستش دارند خیانت نمیکند. موتور قرید و به راه افتاد. خداحافظ. خداحافظ. پسرک هنوز در کنار جاده ایستاده بود. ابر غبارآلود دور شد. پیر او را با نگاه دنبال کرد و زمزمه کرد، به امید دیدار. پیر متفکرانه به راه افتاد. مردان همه کشورها می توانند دوست هم باشند، البته اگر احساسات مشترکی هم داشته باشند. این افکار را از سرش بیرون راند و شروع کرد به دویدن. به خودش گفت، گمونم دیر شده باشه، مامانم بهم چی میگه؟
فصل 14.
پیر کیف پارچه‌ای را به دوش انداخت. لوازمی که در آن گذاشته بود آن را سنگین می‌کرد. نگاهی به اطرافش انداخت تا ببیند چیزی را فراموش کرده است یا نه. چراغ خوابش را خاموش کرد و در تاریکی به پنجره نزدیک شد. دستش را روی دستگیره گذاشت و لحظه‌ای طولانی بی حرکت گوش داد تا اگر صدایی از اتاق مادرش بیاید بشنود. ولی از ترس غافلگیر شدن، هیجان در همان لحظه حرکت او را به زمین میخکوب کرده بود. دلش گرفته بود. انگشتانش روی دستگیره خشک شد. در قلب این وطن پرست کوچک قطره اشک سوزانی به خاطر مادرش جاری بود. نمی توانست برای آخرین بار از مادرش خداحافظی کند. سعی کرد این سوزش را حس نکند، وگرنه همه شجاعتش را از دست می داد. می دانست که باید در آن شب همه چیز را در راه وطن فدا کند. با شهامت سرش را تکان داد، پشتش را صاف کرد و در دل از مادرش خداحافظی کرد. با احتیاط دریچه را گشود و خارج شد. ریه هایش را از عطر علف ها و برگ ها که در فضا پراکنده بود پر کرد. دریچه را بست و گوش به زنگ و محتاط در جاده به راه افتاد. اشباح شب شگفت و تهدیدآمیز بودند. جاده را زود رها کرد و از کنار پرچین مزرعه‌ای به راهش ادامه داد. از بین تاک ها گذشت و به مرغزاری رسید. از پشت گندم های بلند مزارع رد شد. همهمه یک نواخت دریا به گوشش می رسید. ستارگان در آسمان بیماه می درخشیدند. به نظرش رسید که در جاده درخشان سنجاک قدم بر می دارد. به مسافرخانه رسید. در محل تقاطع جاده هایی که به بنگیون و پورتانمر می رفتند، به طرف لاساپنیر پیچید. تقریبا یک کیلومتر راه رفته بود، ولی سخت در این قسمت راه هنوز باقی بود. باید از جاده‌ای که هیچ پناهی نداشت عبور می‌کرد تا به توده شن‌هایی که در مسیر راه آهن بود برسد. در سمت راست، عمارت لاساپنیر با پنجره‌های خاموش هنوز کاملاً به خواب نرفته بود. نگهبانان جلوی در آن کشیک می‌دادند. راهی دور را طی کرده بود تا با آنان برخورد نکند. در جاده بلگیون هیچ رفت و آمدی نبود. قبل از اینکه عبور کند به تاریکی خیره شد. بانگ امواج تیره دریا سکوت را می‌شکست. باد زیر پل سنگین و زنگاری کانال می پیچید و صدای خشکی از دریچه های بسته آن به گوش می رسید. پیر با اطمینان شروع به دویدن کرد. به کانال رسید. از کنار نرده های پل گذشت و به توده های شن و بوته های گز رسید. هیچ کس او را ندیده بود. سایه کوچکی بود که میان سایه های مجهول اشیا می لغزید، می خزید و گم می شد. سرانجام به خط آهن رسید و خود را روی زمین انداخت. قلبش از شادی و غرور و از ترس می تپید. همه چیز در اطرافش ساکت و منجمد بود.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر رفته رفته آرامش خود را باز یافت و همچنان که روی زمین میخزید در امتداد خط آهن پیش رفت و با دست خاک را آزمایش کرد. بعد متوقف شد. محل مناسبی پیدا کرده بود. قبل از اینکه کارش را شروع کند از روی احتیاط به پشت سرش نگاه کرد. مسافرخانه که حدود 100 متری با او فاصله داشت به هنگام فرار اولین پناهگاهش قبل از رسیدن به مزارع بود. حال که به قسمت اصلی کار رسیده بود حس می کرد که همه کار آسان است. می دانست که چگونه باید زمین را حفر کند و دینامیت ها را کار بگذارد. شب آنقدر آرام بود که به نظرش می رسید هیچ خطری وجود ندارد. حتی از این که تنهاست خوشحال بود. فرار خیلی آسان تر بود. وحشتی که در ابتدا به او دست داده بود به نظرش مسخره آمد. کیفش را با احتیاط خالی کرد. میله را به دست گرفت و آهسته شروع کرد به گود کردن زمین. انتهای گودال باید به اندازه کافی وسیع باشد تا بتواند دینامیت ها را در آن جای بدهد. گاه گاه دست از کار می کشید و گوش می داد. سکوت کامل بود. تنها یک بار دو سرباز که از بلگیون می آمدند گپ زنان از جاده گذشتند. ولی هوا آنقدر آرام بود و آنها به قدری بی احتیاط که پیر از خیلی دور صدایشان را شنید و پشت گس‌ها روی زمین خوابید و منتظر شد تا رد شوند. سربازها به طرف لاساپنیر می رفتند. پیر نترسیده بود. دوباره میلش را برداشت و کارش را ادامه داد. کمی دورتر دریا امواج کفالودش را به ساحل می‌زد. آسمان پر ستاره و درخشان زمین را در بر گرفته بود. وقتی همه چیز آماده شد ساعت در حدود 1 بعد از نیمه شب بود. اعضای بدن پسرک درد گرفته بود. بوی سنگ چخماق و چوب به مشامش می‌خورد و رطوبت شنها را حس می‌کرد. زبانش را روی لب‌های خشکش کشید. با دست خاک‌آلودش دسته‌ای از موهایش را که به پیشانیش چسبیده بود بالا زد. نیمخیز شد و به اطراف نگریست. همه چیز آرام بود. مسافرخانه کاملا به خواب رفته بود. از توده نامشخص عمارت لاساپنیر که در سایه ها گم شده بود چیزی دیده نمی شد.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با انتقاد از برخی موانع تجاری ایران و عملیاتی نشدن توافقات اقتصادی بین دو کشور بیان داشت که بسیاری از سرمایه گذاری ها به دلیل نبود شرایط مناسب به نتیجه نرسیده و به همین دلیل تعداد زیادی از سرمایه گذاران به ترکیه روی آوردن. وی در سخنانی که در همایش معرفی فرصت ها و ظرفیت های تجاری ایران و افغانستان در تهران ایراد کرد، از برخی موانع تجاری همچون عدم تحقق توافقات اقتصادی بین دو کشور، مطالبات تجار افغانستانی در ایران، کمبود ظرفیت های لازم در منطقه آزاد تجاری چابهار و پیچیدگی های مربوط به ترانزیت و فرایند های قرنطینه میان دو کشور انتقاد نمود. مهمن تصدیق کرد سال هاست در زمینه توسعه همکاری های اقتصادی گفتگو می کنیم، اما متاسفانه بسیاری از این مذاکرات به مرحله اجرا نمی رسد. کمیسیون های اقتصادی مشترک باید از چارچوب های رسمی و صرفا تشریفاتی خارج شده و به شکل عملیاتی و اجرایی وارد عمل شود. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، عملیاتی نشدن برخی توافقات اقتصادی، مطالبات تجار افغانستان در ایران، کمبود زیرساخت ها و مشکلات منطقه آزاد تجاری چابهار، پیچیدگی های ترانزیت و فرایند های قرنطینه را از موانع جدی در فرایند روابط تجاری و اقتصادی تهران کابل برشمرد. مهمن همچنین پیشنهادهایی از جمله سرمایه گذاری و ایجاد شرکت مشترک بزرگ در بخش انرژی پاک خورشیدی، زراعت و دامپروری، اولویت دادن به افغانستان با توجه به همسایگی و مرزهای طولانی مشترک بین دو کشور، تسهیل فرایندهای ترانزیت و رفع موانع تجاری از جمله در مرزها را نام برد.
خب اولین سالی است که نقش اتاقهای بازرگانی و نهادهای دولتی در حمایت از
تشکر. نقش سکتور خصوصی افغانستان در تمام جهان، نه سکتور خصوصی نقش محرک اقتصاد یک کشور داره و ما میخواییم که نقش محرک اقتصاد را داشته باشیم و میخواییم با سکتور خصوصی ایران یک جای کار کنیم.
چگونه میتوان که همکاری اقتصادی بین دو کشور
تغییر کند؟ طوری که شما میفهمید، ما باید مشکلاتی که بین دو کشور درباره صد اقتصاد، مشکلاتی که در خردی که وجود داشته، مشکلات باید از بین ببریم و ما میتونیم که کار ساده سازی کنیم. وقتی که کار ساده سازی کنیم، میتونیم که مشترکات اقتصادی پیشرفت میکنند.
به نظر شما نقش بازارجهای
نقش بازار جهای رسمی، هر کشور از خود مقررات و قانونی داره. ما میخواییم که با هر با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه و کشورهای جهان روابط با حفظ منافع ملی اقتصادی افغانستان و دساتیر امارات اسلامی افغانستان داشته باشیم. میتونیم در او راستا میتونیم که هم برای تأمین اقتصاد هر دو مملکت کوشش کنیم.
اندازی کشور همسایه مسلمان از مبانی مشترک در قدار نیستند.
نمایش تفاهم نامه ال بی تو بی میتینگ صورت میگیره. بعد از او میتونیم که ما تفاهم نامه را امضا برسانیم و چه رقم بتونیم که سکتور خصوصی اردو کشور، به طور مثال ما پتانسیل معدنیات داریم، پتانسیل برق داریم، چرا که میتونیم از تجربه ای که جمهوری اسلامی ایران داره با سرمایه افغانستان یک جای از زیر ما بتونیم از دو عنصر یک جای کار بگیریم تا پیشرفت هر دو مملکت در پیش بیاید. شما میفهمید که اول همسایه است، اول حق همسایه است. افغانستان تنها با ایران کار نداره، با تمام کشور جهان مراودات و رابطات خیلی عمیقی دارد. در دو سال گذشته تراژ تجارتی ما از 102% افزود رفته. در بخش ترانزیت و تجارت بایلیترال تریدم تقریبا 102% ما اضافه شدیم. شک نیستم که تجاران ما در ایران با بعض مشکلات خرد و کوچک مواجه هستند. ما را با اتاق بازرگانی مشترک و با ملاقات هایی که با جناب وزیر صاحب امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در افغانستان تشریف آورده بودند داشتیم و با دوستای دیگه هم به اشتراک گذاشتیم تا با مشکلات باید خاتمه پیابه تا صد راه سرمایه گذاری راه سرمایه گذاری باید باز شد.
در پایان معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران بر اهمیت روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور تاکید نمود و از تسهیلات و همکاری های تجاری در سالهای گذشته قدردانی کرد. همچنین از سفارت و سازمان توسعه تجارت ایران به جهت فراهم آوردن زمینه این رویداد و تقویت روابط اقتصادی مشترک تشکر و از ایران برای حضور در نمایشگاه امام ابو حنیفه در کابل دعوت به عمل آورد. گفتنیست بندر چابهار به طور مستقیم با اقیانوس متصل می شود. مجهزترین و پیشرفته ترین بندر اقیانوسی کشور است و بیش از 60% از کالاهای اساسی ایران از طریق آن وارد می شود.
نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در تهران، این نمایشگاه نسبت به گذشته بسیار کاملتر و جامع‌تر برگزار شد. حضور کم نظیر شرکت ها و واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی ایرانی رو در اینجا میبینیم، چه کسایی که اومدن مستقیما در این نمایشگاه غرفه گرفتن و چه واحدهای تولیدی و شرکت های بازرگانی که علاقمند به توسعه تجارت بین الملل هستن. در افغانستان به خاطر گذشته و ناامنی هایی که در افغانستان بود و زرپاشی رسانه‌ای، شرکت های تولیدی ایرانی حضور مستقیم نداشتن. یعنی هیچ شرکتی به ندرت پیش میاد که در اونجا دفتر پخش و تیم بازاریابی و فروش داشته باشه. تمام فرایند فروش، بازاریابی، برندسازی رو همین تجار افغانستان انجام میدن که حضور هیئت تجاری افغانستان نزدیک به 200 نفر میرسه و حضورشون بسیار پررنگ. امسال تجار با اعتبارتری و بزرگتری و بهتری در این نمایشگاه حضور دارن. این همشون مستعظم تدارکات و زحمتایی بوده که سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق مشترک ایران و افغانستان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و تمام دست‌اندرکاران کشیدن. به هر حال این چنین رویدادهایی میتواند با حفظ و توسعه صادرات کالای ایرانی در بازار افغانستان شود.
خب، صحبت‌های شیراغا حبیبی فعال بازرگانی و آگاه اقتصادی بود. اما سلطان محمد مدیریت اتاق تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان در بازدید از این نمایشگاه اظهار داشت.
هدف ما در شرکت در اکسپو ایران به خاطر ازی بوده که ما از کارکردگی از یا بیاموزیم، ببینیم و سرمایه گذاری از یارا سرمایه گذارهای محترمی از یارا تشویق کنیم بر افغانستان و کدام بخش کاری اگر در اینجا بر ما مربوط باشه ما بیم. هم در بخش زراعت خوب کار داریم، هم الحمدلله در بخش معدن خوب کار داریم، کدام نوع مشکل نیست.
خب به نظر شما مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان چقدر میتونه بهبود اقتصاد افغانستان کنه؟
بسیار زیاد. ما از وطن، از کشور عزیز ما افغانستان، یک همسایه خوبش ایران است. ما میتونیم که از نام ببریم که ایران همیشه وقت در تنگا بر افغانستان دست دادن و ما از خوش هستیم و تقریبا رول مهمی در اقتصاد افغانستان دارد.
وزارت صنعت و تجارت طالبان روز چهارشنبه در خبرنامه اعلام کرد معاون این وزارتخانه و هیئت همراه در نمایشگاه بین‌المللی تاشکند شرکت کردند. در این نمایشگاه که مقامات بلندپایه ازبکستان و دیگر کشورها حضور داشتند، محصولات تجاری و صنعتی مختلفی به نمایش گذاشته شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه گسترش روابط تجاری، صنعتی و اقتصادی میان کشورهای منطقه و ایجاد فرصت‌های جدید عنوان شده است. سرپرست وزارت صحت عامه طالبان می‌گوید برنامه جهانی غذا 6750 تن مواد غذایی بی‌کیفیت با نام سوپر سیریل را به افغانستان وارد کرده که این کار ضایع کردن کمک هاست. نورجلال جلالی روز گذشته در یک نشست خبری در کابل افزود برنامه توسعه ملل متحد 650 بسته تجهیزات تشخیص بیماری توبرکلوز یا سل به افغانستان فرستاده که تاریخ بیشتر آنها گذشته است و مشخصات آنها با مدارک ارائه شده از سوی این سازمان مطابقت ندارد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نشست خبری از عملکرد برخی از نهادهای بین المللی در بخش کمک های صحی انتقاد کرده و خواستار شفافیت در روند کمک ها شد. نورجلال جلالی در این نشست گفت برنامه جهانی غذایی سازمان ملل 6750 تن مواد غذایی بیکیفیت را برای زنان و کودکان توزیع کرده که در مواردی قابل استفاده نبوده و حتی کشنده بوده است.
خو متاسفانه دغه لوی مقدار مواد چې افغانستان ته د بشري مرستو په نامه راوړل شوي د خریدارۍ په مهال یې د خوړو د خوندیتوب معیارونه په نظر کې نه دي نیول شوي چې په نتیجه کې سترې اندازه مواد افغانستان ته راوړلو په وخت کې خپل کیفیت د لاسه ورکړی دی او د استفادې وړ نه دی.
آقای جلالی افزود که برنامه انکشاف و توسعه سازمان ملل نیز در توزیع کیت‌های تشخیص امراض ساری از جمله توبرکلوز، ایدز و مالاریا دقت لازم را نداشته است و این سازمان 650 کیت تشخیص توبرکلوز در 26 ولایت توزیع کرده که بسیاری از آنان تاریخ گذشته بودند.
چې د اسنادو ثبت شوي ځانګړتیاوې د حقیقي کیټونو سره سمون نه لري او د ځینو تشخیصي کیټونو په ترتیب کې د الکول اسید د ختمېدو نیټه ان اکسپایر موده تیره شوې ده. همدارنګه د کیټونو
نعیم الله ایوبی رئیس عمومی محصولات صحی و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این نشست گفت برای واردات، تولید و ثبت دواهای معیاری بین المللی GMP تطبیق می شوند و تا کنون 123 شرکت خارجی و 260 دوا ثبت شده و حمایت از تولیدات داخلی نیز گسترش یافته است و گفته وی در بخش مسئولیت مواد غذایی نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و به بیش از 18,000 محموله وارداتی مجوز بازار داده شده است، اما 280 محموله با نتایج منفی رد شده است.
دیادران والده چه تردیه دمه یو سلو درویست بحرنه دی درمل و کمپنی او 280 قلمه توریدی درمل در زوانی پا پایله که ثبت شوی دی. یعنی دا هغه درمل او کمپنی دی چه پا اصول باندې برابری وی او دی افغانستان اسلامی امارت د عام روغتیا وزارت د درملو روغتیایی محصولاتو طرزالعمل مطابق روی خپلې کړنې عیاري کړې دي.
در این نشست همچنان تاکید شد که کمک های بشری باید صرفاً بر اساس نیازهای واقعی مردم افغانستان و بدون ملاحظات سیاسی و یا مداخلات بیرونی صورت گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری اعلام میکنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:50 هست. بخش بعدی خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل همکارانم تقدیم شما خواهند کرد. روزتان بخیر.
امام صادق علیه السلام می فرمایند کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد کارگری را به کار نمی گیرد مگر اینکه پیش از شروع کار مزدش را تعیین کرده باشد. فراموش مباد در آینه‌ای که آیندگان به صافی و زلالیش سوگند خواهند خورد، مبارک باد هر روز تاریخ به نامت، خوشا عرق جبینت که خداوند پاس می‌داردش. حضرت علی علیه السلام عرق جبین می‌ریخ و در کشتزار کار می‌کردند تا کارگران بر خود ببالند که رهبر آزادهشان نیز بر کارگری افتخار می‌کرد. روز جهانی کارگر بر یکک کارگران عزیز و زحمتکش مبارک باشد. کارگران از شریفترین طبقه اجتماع هستند، زیرا چرخش دست و بازوی اونا باعث چرخش چرخهای زندگی جامعه و امتداد رگاهای حیات در مجاری هستی است. کار مایه حیات زندگی است عزیزان. چشمسار زلال زندگی با کار جلا و روشنی می‌یابد و کارگران پیشگامان این حیات نشاط آفرین می‌باشند.
بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را، اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را. افغانستان، جنبی افغانستان.
جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. شما شنونده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان عزیز برنامه سفر و چکر، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، از ایبک بگوییم. در شمال افغانستان در مسیر پل خمری و تاشقرغان منطقه‌ای به نام ایبک یا سمنگان وجود دارد که همساله در فصل بهار مسافران زیادی به این منطقه خوش آب و هوا سفر و ایام جشن گل سرخ را در این منطقه سپری می‌کنند. این منطقه از نظر تاریخی و جغرافیایی موقعیت بسیار مهمی دارد و در دوره‌های گذشته و سال‌های قبل و بعد از اسلام همواره یکی از مراکز فرهنگی بوده و موقعیت جغرافیایی آن که در مسیر ولایات بغلان و بلخ قرار دارد اهمیت آن را بیشتر کرده است.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم‌ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
در حوالی شهر ایبک مرکز سمنگان تخت رستم قرار دارد، سازه و استوپه سنگی بجا مانده از دل تاریخ. تخت رستم نام یکی از دیدنی ترین آثار تاریخی افغانستان، سایت باستانی تخت رستم در نزدیکی شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان در شمال گذرگاه های هندوکش واقع شده است. این تخت عظیم سنگی با قدمت حدود 3500 سال تختگاه رستم و یکی از مهمترین بناهای بجا مانده از دوره زرتشتیان می باشد.
درود، ما این بار آمدیم به ولایت زیبای سمنگان، شهر قصه و افسانه ها، شهر حماسه و اسطوره ها، شهری که قصه های زیادی را در هر گوشه خودش در قلب خودش جا داده، شهری که استوپه بزرگ تخت رستم را در خودش جا داده. با ما باشین تا پایان برنامه. از این سفر ما در ولایت زیبای سمنگان لذت ببرین. ما فعلا در مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک قرار داریم و خواستیم که این برنامه را ابتدا آغاز بکنیم، بریم به طرف تخت رستم، نماد ولایت سمنگان، جایی که چشم هر بیننده، چشم هر گردشگر را محو زیبایی های خودش و محو کندنکاری خاصی که این استوپه صورت گرفته میسازه. خب دوستا با ما باشین و از این برنامه هم لذت ببرین. خب دوستا ما را همراهی بکنین، آیست آیست میریم به طرف استوپه سنگی یا هم تخت رستم تا از تاریخش، ای که چرا این استوپه کنده شد و همچنان قصه رستم آشنا شویم و بیشتر بدانیم. هموطنان عزیز، ما در سمنگان هستیم و فعلا هم در کنار تخت رستم قرار داریم، یکی از شاهکارهای دوره بودایا در افغانستان، و آنقدر ای استوپه زیبا و ظریف کندنکاری شده که هرقدر طرفش ببینیم محوش میشیم، خیره میشیم برش، و یک استوپه است که فوق‌العاده دیدنی است و به نام تخت رستم هم در بیشتر جاها شما شنیدین، ازش یاد شده در شاهنامه، ازش یاد شده، و در قسمت هم در کنار ما فتح‌الله وافع، یکی از شخصیت‌های فرهنگی ولایت سمنگان است، تا امروز از بام تا شام کنار ما باشه و صحبت‌ها را در رابطه با تخت رستم و همچنان در رابطه با ولایت سمنگان با ما و شما دوستا داشته باشه. وافع صاحب خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ هرچند که ما و شما احوالپرسی داشتیم، حالا اگه سلامی هم دارین برای دوستای ما هم که همراه ما در خدمت شماست.
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارای عزیز و برای همه هموطنان عزیز ما در هر گوشه و کناری که زندگی میکنن.
بخیر و سلامت باشین. خب وافع صاحب، میشنیم از شما در رابطه با این تاریخچه تخت رستم.
تشکر. ما در قدم نخست خوش آمدید درد میکنم، شما تیم امرای شما را با ولایت سمنگان، بخصوص با ساحه تاریخی استوپی سنگی تخت رستم. قسمی که شما هم در جریان هستین، ولایت سمنگان یکی از ولایات است که به نسبت داشتن ساحات تاریخی یکی از ولایات بسیار قدیمی و باستانی است و زبان زد همه، و یکی از این ساحات تاریخی استوپی سنگی تخت رستم است که ما شما فعلا در این ساحه قرار داریم. استوپه سنگی تخت رستم در نزدیکی شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، حدود 1.5 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داره و یکی از جاهای تاریخی ولایت سمنگان است، یگانه محل تفریحی برای مردم ولایت سمنگان و سایر هموطنان عزیز ما که از نقاط مختلف به ولایت سمنگان تشریف میارند برشان میباشد. استوپه سنگی تخت رستم، همونطور که از نامش پیداست، به نام رستم پهلوان یاد میشه، ولی در اصل یک مرکز بودایی است و در ابتدای از او برمیگرده به دوره زرتشت. کلن از سنگ است و با مو وسایل ابتدایی که در امو زمان بوده میبینین که بسیار به شکل زیبایش ای تراشیده شده، بسیار مقبول کندنکاری شده. در شاهنامه 12 بار از تخت رستم و از سمنگان و از رستم و سهراب یاد شده. گتمن دوستا و بینده عزیزم هم در قسمت او معلومات دارم.
دقیقاً، واقعا که شاهنامه اثری که همیشه وقت در دل همه جا داره و یک اثر فوق العاده خوب از استاد فردوسی.
بله بله بله. خب سرماندگار میشه که
بریم یک بار از دلیزا هم دیدن بله بکنیم و شما هم دوستان ما رو همراهی بکنیم.
محیط تخت رستم که به شکل گرد است و مردم منطقه با کنایه و اغراق به آن توپ رستم و تشله رستم هم میگویند، حدود 85 متر است و در اطراف آن غارها و اتاقهای متعددی وجود دارد. بوداییان از این اتاقها به عنوان معبد یا بتخانه استفاده میکردند. آنها بتهای خود را در این مکان نگه داشته و به عبادت آنها میپرداختند. این تخت همچنین دارای حفره‌هایی برای نگهداری و مخفی نمودن اشیای گرانبها و مسکوکات آن زمان بوده است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794
71 71 44 در ایران با شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. بر اساس تحقیقات و حفاری‌های انجام شده توسط کارلینتون کون، باستانشناس آمریکایی، احتمال آن می‌رود که 30 تا 50 هزار سال قبل از میلاد شکارچی‌های هندوکش و انسان‌های اولیه عصر حجر در کوه‌های این منطقه زندگی می‌کردند. وجود استوپای بزرگ در یک تخت سنگ مهمترین ویژگی است که باعث شهرت سمنگان شده و امروز از آن با عنوان تخت رستم و یا توپ رستم یاد می شود. تخت رستم به سمنگان شهرت جهانی داده و نزد باستانشناسان خارجی از شهرت ویژه‌ای برخوردار است. تخت رستم از معروفترین بناهای معماری عصر بودایی به شمار می رود که در جنوب مرکز سمنگان در جاده متصل به مزار شریف قرار دارد. بنای موجود برآمده از دل یک تک سنگ است که در مجاورت خود معادنی هم دارد.
ما شما که پیشتر یاد کردیم گفتیم که دو دهلیز است، یکی از دو دهلیزها ای است که ما فعلا داخل دهلیز میشیم
و از ایرا
بله از ایرا داخل میشیم و همون قسمی که در اون زمان ها مثلا می آمدن و مراسم انجام میدن از یک دهلیز داخل میشدن و اطراف زیر دور میزدن و پس میپرودن دیگه ما شما به اون نیت نه، ولی به نیت ازی که بیننده عزیز ما
ببینن برنامه را لذت ببرن. خیلی خوب بفرمایید.
ای در سالهای اخیر مرمت کاری شد، اینجا یک راه بود، یک قسمتی تو افتیده بود چون سنگ آهکی است، به مرور زمان سایده میشه. این یک راهی بود که میتونست یکان کسی از اینجا بالا شود، هم بدل ازی که بتانن امور راهی و برو مرور یک جوان ها را که اونا علاقه من بودن و میبرمدن بالا او گرفته شود، از طرف دیگه هم این محافظت شود.
بسیار خوب، باز امکان نداشت که مرمت از خود سنگای آهکی دوباره صورت بگیره؟
این که چه قسمی گپ شد نمیفهمم، اما به هر حال ایره با مو هدف چیز کردن، ولی اگر از خودی از یک چیزی میشد تیم تحقیقاتی فنی کار از ایره انجام میداد بهتر خوب تر بود.
دقیقاً. خب وافی صاحب، ما بیشتر زمانی که در قسمت بالا بودیم وجود سموچ ها یا مغاره های زیادی را در پایین دیدم. اگر موافق باشین شما هم بریم یک بار از
اونجا ببینیم، چرا اونجا هم چیزای بسیار جالبی است که حتما برای بیننده عزیزم
خوش آیند. بفرمایید. ما از تخت رستم دیدن کردیم و فعلا هم آمدیم به می مغاره هایی که مربوط میشه به تخت رستم و با هم دیگه ارتباط دارن. میشه که وافی صاحب در رابطه با این مغاره ها هم بر ما بگین پیش ازی که بریم داخل، خب که این مغاره با چی منظور کندن کاری شده و از چی استفاده صورت گرفت؟
ما و شما پیشتر هم در قسمت بالایی صحبت کردیم، یک سلسله مغاره هایی است که هم جز سایه تخت رستم است و این محل عبادت و نیایش است که نزد مردم محل ما باز به روایت به نام بازار و حمام و چیزا یاد میشه. اما وقتی که ما شما اینجا داخل میشیم یک نمونه از کار دوره زردشتی هم در قسمت در مغاره اول دیده میشه.
بسیار خوب،
ما اینجا میبینیم ما شما.
خیلی خوب است، بفرمایید که ببینیم. به به، عجب مغاره بزرگ و با شکوه است. این هم متعلق به مو دوره است؟
بله بله بله. قسمی که شما میبینین این مغاره کاملا متفاوت است از مغاره های دیگر و در قسمت بالایی ازی میبینین که گلهای لوتیس و نیلوفر و گلهای آفتاب‌پرست کندنکاری شده و این قسمت هایی که میبینین محل است که برای روشن کردن که سزا میماندن
اما شم یا
هست بله شم بوده و این هم محل گذاشتنی بود است
درست
که ما همین شکل مغارهای دیگه هم به این شکل داریم و این روشندانی که شما میبینین هم میتونه وسیله برای روشن ساختن مغاره بوده باشه و هم میتونه که من حیثی انعکاس دهنده صدای آلود اسپیکر از هم استفاده شه.
خب امید دوراندازی که بالاتر است و دوران هم که به دو طرف دیگه قرار گرفته
و تعبیر چنان است که وقتی که مراسم مذهبی انجام می دادن کسایی که در اینجا بودن در جدیان مراسم مذهبی و بوتی که در قسمت بالا بود باید این صدا را اعتقاد به این داشتن که مجسمه بودا یا بوتی بودا در اونجا اون صدا را بشنوه.
خیلی خوب آمدیم از این مغاره هم دیدن کردیم. خب
بریم بر... قطار مغاره بعدی که اونجا است.
خوب است.
همچنان با برنامه سفر و چکر رادیو دری در خدمت شما هستیم. دوستان، افغانستان دارای مکانهای مختلف باستانی است و تخت رستم که در بالای تپه‌ای در سمنگان واقع شده اولین تحول معماری بودایی در افغانستان را نشان می‌دهد. تخت رستم و غارهای آن که مربوط به دوره بودایی است امروز تقریبا 25% ویران شده است. خود تخت نیز نیاز به بازسازی دارد. میجر یان باستانشناس انگلیسی اولین مسافر اروپایی بود که درباره معبد و استوپه بودایی ایبک در کتاب خود با نام افغانستان شمالی که در سال 1888 میلادی منتشر شد اشاره کرده. این نویسنده غربی در کتاب خود از این بنای خاص با عنوان تخت رستم یا از واژه توپ رستم که از زبان مردم منطقه به آن رسیده است استفاده میکند.
وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من،
وطن عشق من، هم وطن جان من، وطن روح من، عز و ایمان من،
زنم بو سبر بیرق و خاک تو، و نازم به شیران بی باک تو، خرامان و غرم همه صف شکر
برخیز که دین خود به شهیدان ادا کنیم، وقتش رسیدن نیک و بد از هم جدا کنیم، ما از تبار پاکی و مردان بیسریم، ما شیر پاک خورده ز دامان مادریم، درود خدا و ملائکش به روان پاک شهیدان گلگون کفن که از جان شیرین خود گذشتند و ندای آزادگی را لبیک گفتند. زنده باد وطن، زنده باد افغانستان.
عزیزان، به پایان برنامه امروز سفر و چکر رسیدیم. تا سفر و چکر دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
از شهر مقدس مشهد شننده برنامه خودتان رادیو دری می باشن. کنکاش عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. به دنبال حمله مسلحانه به گروهی از گردشگران هندی در منطقه مورد مناقشه جامو و کشمیر که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت و مقامات هندی گروه‌های مسلح تحت حمایت دولت پاکستان و خود این دولت را مسئول آن دانستند، طی روزهای گذشته تنش‌ها بین هند و پاکستان افزایش یافته و درگیری‌های لفظی بین مقامات و تبادل آتش در مرزهای دو کشور به وقوع پیوسته است. دولت‌های دهلی نو و اسلام آباد همچنان اقدام به اخراج اتباع کشور مقابل کرده و ویزه‌های صادر شده را نیز لغو و یکدیگر را به ضربه زدن به منافع دیگری تهدید کردند. در پی اتهامات هند در خصوص دست داشتن پاکستانی‌ها در حمله مسلحانه پهلگام، برخی مقامات پاکستان هم گفتند که هراس افکنی از افغانستان و پاکستان صادر می‌شود و در بسیاری از حملات هراس افکنانه در پاکستان که از افغانستان نشد میگیرد، رد پای هند هم دیده می شود. در برنامه این هفته کنکاش بر ریشه های تنش ها بین هند و پاکستان و پیامدهای آن برای این کشورها و منطقه می پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم هم استفاده می کنیم. کارشناسان افغانستانی معتقدند حمایت از گروه‌های تروریستی از سوی هر کشوری به نفع هیچ طرفی نیست و در میان تنش‌های هند و پاکستان، افغانستان نیز به نوعی قربانی می‌شود. ویس ناصری:
نه تنها در میدان سیاسی و شورای امنیت و میدان‌های دیپلماتیک، بلکه در میدان جنگ و میدان منازعه افغانستان قربانی رقابت‌های هند و پاکستان خواهد بود و حمایت از گروه‌های مسلح شورشی در منطقه و در پاکستان و در هند و در افغانستان نه به نفع ملت‌های این کشورها خواهد بود و نه به نفع صلح و امنیت.
برخی کارشناسان افغانستانی معتقدند که هم هند و هم پاکستان در مقاطعی از گروه‌های تروریستی حمایت کردند و همین حمایت‌ها سبب شده که هر دو از این ناحیه آسیب ببینند. سید احمد موسوی مبلغ:
هر کشوری که تروریسم و تروریست‌ها را ابزاری برای تأمین منافع خودشان می‌دانند، لاجرم یک جایی باید انتظار این را داشته باشند که این آتش دامن خود آنها را هم بگیرد. پاکستانی‌ها هم مدتی است که درگیر گروه‌های تروریستی شدند و آسیب‌های فراوانی از گروه‌های تروریستی خوردند و هند هم در این حادثه آسیب بسیار جدی از تروریست‌ها خورد و در واقع حیثیت امنیتی هند مورد حمله قرار گرفت و از این جهت ضربه ای را که می‌خوره نتیجه حمایتی است که از تروریست‌ها در منطقه داشته.
از غیور حسین غالب، کارشناس سیاسی پاکستانی، پرسیدم تنش‌های هند و پاکستان از کجا ناشی می‌شود و افزایش آن چه پیامدهایی برای مردم دو کشور دارد؟
تنش‌های پاکستان و هند از روز تولد پاکستان، یعنی 1947 تا امروز، یعنی اینا هستن. بعضی موقع‌ها خیلی داغ میشه و بعضی موقع‌ها هم خیلی هم پایین میاد در سطح عادی. حتی بعضی از هم مرزانی که اون مرز پاکستان و هند زندگی میکنند، اونا خودشون هم همین رو میگه که بعضی چیزا برای ما عادیه. مثلا این که یک تک و توکی، یک گاهی گاهی تیراندازی اینا بشه، اینا برایشون عادی شدن. و بعضی موقع هم خیلی هم جدی میشه، میره بالا و تا سطح بالا و بعدش هم پایین میشینه. ولی این تنش های جدید نیست، تنش هایی که از اول بوده و الان هم هست. و این تنش های علتش هم همین است که پاکستان هم در امور داخلی هند بعضی موقع ها دستکاری اینا میکند و افراد را میفرستن و جسوسان اینا، و هند هم همین طوری در مسائل داخلی پاکستان. و در بین این اون افرادی که بین دو مرز پاکستان و هند هستن، اونا بیشتر یعنی خسارت را اونا داره پرداخت میکنه. بعضی موقع ها این طوری هم میشه که یعنی چند صد هکتار زمین که در مرز اون ور مرز پاکستان هستن و مالکانش این مرز این طرف هند هستن، اونا از این قاعده دسترسی به اون زمین ها هم نداره و اون مزرعش هم تلف میشه، باغ ها هم تلف میشه. همچنین بعضی افرادی هستن که در پاکستان زندگی میکنه ولی زمین هایشون سمت هند هستن، وقتی که این درگیری میشه اونا هم همینطوری باغ ها و فصل هایشون رو از دست میده و زراعتشون رو از دست میده. این تنش ها بود. حتی بعضی جاها اینطوری هم هستن که دیواری کشیده، چندی پیش مقاله ای پخش شده بود که مثلا دو تا برادر بودن ولی از هم جدا شده بودن، یکیش سمت هند یکیش هم سمت پاکستانه. این تنش ها از اول بوده و الان هم هست. بعضی مکاها خیلی هم تند میشه و بعضی مکاها خیلی هم میاد پایین. ولی این که علتش چی هست، علتش این است که این دو تا کشور در امور داخلی یکی دیگر دخالت داره، به خاطر این تنش ها بی وجود میاد و بعدش خودش هم یک جایی میرسه که خاموش میشه.
از عبدالمقصود حسنزاده کارشناس سیاسی افغانستانی هم در مورد دلایل و ریشه های اختلافات و تنش های هند و پاکستان پرسیدم و اینکه تأثیرات آن بر این دو کشور چی خواهد بود؟
اختلافات هند و پاکستان ریشه دیگه نداره. از زمانی که پاکستان از خاک هند جدا شد، یعنی تجزیه صورت گرفت، حکومت مسلمان ها جدا شد به رهبری پاکستانی ها یا پنجابی ها و حکومت هندوها جدا شد. از اون وقت دشمنی بین هند و پاکستان باقی مانده تا به امروز. شاید صدها بار جنگ های مرزی بین هند و پاکستان صورت گرفته. در حقیقت هند و پاکستان یک حریف اصلی به شمار می روند و میشه از طرف هم دیگه تهدید میشن. بعضی وقتا هم خصمیت نشان میتن، میخوان که روابطشان حسنه باشه و دشمنی ها رو پشتر بگذارونن. اما دشمنی های دیگه و اختلافات مرزی که به خصوص در مناطق جموں و کشمیر بین هند و پاکستان وجود داره، اینها همه دست به دست هم میرن که دوباره تنش ها تشدید شوه و همون دشمنی های سابقه تازه شوه. در این اواخر شما هم مطلع هستین که گردشگرای هندی در خاک کشمیر گویا که از طرف پاکستانی ها مورد حمله قرار گرفتن، باز هم تنش ها را تشدید کرده است. بیشتر ساخته بین هند و پاکستان، حتی هند از تمام شهروندهای خود که در خاک پاکستان هستن از اینا خواسته که پاکستان را ترک کنند و از کسایی که میخوان تازه به پاکستان سفر کنند و از اینا خواسته که سفر نکنند. و حتی پاکستانیایی که برایشان ویزا صادر شده از طرف سفارت هند، ویزای اونا لغو صورت گرفته و این تنش ها برمی خاطر ادامه پیدا میکنند. و از طرف دیگه دو کشور حریف اصلی به حساب میرند و در اواخر مشکلات پاکستان بیشتر شده و هند بجز پاکستان با هیچ کشور دیگه مشکلات مرزی و به این اندازه که با پاکستان تنش داره با دیگه کشورها مخالفت نداره، یعنی داخل منازعه نیست. و نارامی های پاکستان در حقیقت برای هندوها یک فرصت ایجاد کرده، اونا بتانن از این فرصت به وجود آمده به نفع هند استفاده کنن و پاکستان از زیر فشار قرار بدن. از اینکه پاکستان دوست دیرینه امریکا محسوب میشه و در اواخر ما دیدیم که زمانی که پاکستان به بلوک شرق تمایل پیدا کرد، با چین تمایل پیدا کرد، چین دهلیز هوایی در پاکستان ساخت و بخصوص در زمان حکومت عمران خان خواست که با روسیه روابط عمیق برقرار کنه. او وقت دوستای دیرینشان که عبارت از امریکاست اونا دست به کار شدند، فورا حکومت عمران خان سقوط دادند. و اصل موضوع است که فعلا برای هندوستان یک فرصت مساعد شده که امریکا هم چندان تمایلی برای دفاع از پاکستان